أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما جلسه گذشته عرض کردیم که ادوار علم اصول در نزد شیعه میتوان به چهار دوره تقسیم کرد که این چهار دوره رو عرض کردیم. منتها یک تتمه ای از بحث گذشته ما باقی مونده و اون ویژگی های این دوره چهارمه. خیلی خلاصه این ویژگی های دوره چهارم رو هم عرض کنیم و بعد یه خلاصه ای هم از ادوار اجتهاد و علم اصول در نزد اهل سنت و ان شاء الله وارد مباحث اصلی اصول بشیم. ما عرض کردیم که دوره چهارم علم اصول با ظهور علامه مجدد وحید بهبهانی پدیدار شد، یعنی بعد از اون که یک قرن اخباری ها بر مراکز علمی تشیع سیطره داشتند، با ظهور وحید بهبهانی این سیطره پایان پیدا کرد. با ظهور علامه وحید بهبهانی و بعد ادامه فکر ایشون توسط شاگردانشون، تقریبا دیگه بساط اخباریگری در هم پیچیده شد. البته نمونه این اتفاق رو ما در تقریبا اوائل بعد از غیبت کبرا هم داشتیم. اون موقع هم تقریبا تعارض و تقابل دو مکتب اجتهادی، یکی مکتب اجتهادی عقلگرا و یکی هم مکتب اجتهادی نقلگرا شدید بود. از یک طرف اهل حدیث بودند مثل مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق، در مقابل اینها گروهی مثل ابن جنید و ابن ابی عقیل بودند. خب شیخ مفید با این که در محضر هر دو نهله فکری تلمس کرده بود، اما آمد یک اعتدالی را در اتکاء به منابع عقلی و منابع نقلی ایجاد کرد. شیخ مفید با هر دو نهله آشنا بود و جلوی سیطره اهل حدیث را از یک طرف و سیطره پیروان به اصطلاح عقل، حالا به معنای خاص خودش، اینها رو گرفت و نگذاش هر کدام از اینها یک استیلایی پیدا کنن، یه اعتدالی رو عرض به حضور شما ایجاد کرد. خب نمونه همین اتفاق رو ما با ظهور وحید بهبهانی داریم در عرض به حضور شما اواخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم. وحید بهبهانی ابتکاراتی هم در علم اصول داشت، آراء ابتکاری داشت، از جمله تفکیک بین ادله فقاهتی و ادله اجتهادی، یعنی امارات و اصول عملیه، یا تقسیم شک به شک در تکلیف و شک در مکلف به. این در زمان وحید بهبهانی اتفاق افتاد. یا از جمله مسئله تنجز علم اجمالی و اینکه علم اجمالی مخالفت با او حرامه. خب این آغاز این دوره است با این ویژگی ها که حالا برجسته ترین نقطه این دوره اوائل قرن سیزدهم تا به امروز رو میتونیم ظهور شیخ انصاری بدونیم. شیخ انصاری تقریبا از زمانی که آرا و افکارش وارد علم اصول و حتی فقه شده، حدود 200 سال سیطره شیخ انصاری هنوز بر مراکز علمی ما سایه افکنده، به جهت اتقان فکر شیخ، استحکامش، نوآوری‌هاش و شاگردانی که تربیت کرده، کتابها و تقریراتی که از ایشون به جای مونده و تبویب و تنظیمی که نسبت به بحث‌های اصولی داشته. مثلا از جمله ابتکارات مرحوم شیخ مسئله حکومت و ورود بود. خب تا قبل از اون این اصطلاح حکومت و ورود در علم اصول نبود، این از ابتکارات شیخ بود. آراء ابتکاری دیگری هم داشته که حالا اینا در جای خودش باید بررسی بشه. به هر حال اتفاقی که در زمان شیخ انصاری افتاد این بود که فروعات فقهی در این دوره خیلی گسترده شد، خیلی عمیق شد و استنباط احکام این فروعات مبتنی بر یک قواعد اصولی دقیق و منضبطی استوار شد. باز از جمله چیزهایی که در این دوره اتفاق افتاد تقریر نویسیه. تا قبل از مرحوم شیخ بیشتر اعمالی شهرت داشت، اعمالی یعنی املاء کردن اساتید و این که حالا بعد اونهایی که در محضر اونها حضور داشتن اینها رو یادداشت میکردن، اما تقریر نویسی به طور جدی از زمان شیخ و شاگردانش به بعد مورد عنایت قرار گرفت که عرض به حضور شما تا حالا هم ادامه داره و الان تقریر نویسی یک به اصطلاح کار مهمی است که در درس‌ها داره انجام میشه. در اعمالی املاء استاد، در تقریر نویسی اون چرا که شاگرد در محضر استاد یاد میگیره میره بعد این رو تقریر میکنه و با قلم خودش اون مطالب رو با همون مضامین و محتوا مینویسه. این خلاصه ای از حالا اون چه که در این دوره اتفاق افتاد. دیگه ما خیلی نمیتونیم این بحث رو به طور گسترده واردش بشیم. من فقط امروز بعد از اون دوره 200 ساله‌ای که آراء شیخ و شاگردان با واسطه شیخ یا شاگردان بی واسطه شیخ هنوز سیطره دارن، فقط اشاره بکنم امروز در واقع دو مکتب مهم اصولی در این زمان وجود داره. یعنی ما اگر بخوایم دو مکتب اصولی مهم معاصر رو نام ببریم، یکی باید از مکتب قم و یکی مکتب نجف نام ببریم. حالا البته شهرت شاید بیشتر به مکتب فقهیه، یعنی مکتب قم و نجف بیشتر با وصف مکتب فقهی قم و مکتب فقهی نجف شناخته میشن، اما به هر حال به خاطر پیوستگی این دو فقه و اصول و استفاده‌ای که به هر حال از اصول در فقه میشه میتونیم به عنوان دو مکتب مهم اصولی قم و نجف و ارکان اونها نام ببریم، که به هر حال الان در واقع اون چرا که در بحث‌های خارج اصول بیشتر دنبال می‌شود آراء علما و ارکان این دو مکتب فقهی است، قمی‌ها و نجفی‌ها. من اجمالاً ابتداءً به چند تفاوت این دو مکتب اشاره می‌کنم. در مکتب نجف دقت‌های فلسفی و استدلال‌های عقلی بیشتره، اما در مکتب قم بیشتر بر فهم عرفی از منابع و روایات اتکا میشه. اون تشقیق شقوق و اون دقت‌های فلسفی مخصوصا در فقه که نمونه‌اش رو ما در آثار مرحوم کمپانی، مرحوم آزیای عراقی مشاهده میکنیم. هرچه البته در مثلا آثار مرحوم آقای نائینی این جهت کمتره، اما در مثل مرحوم کمپانی، شیخ محمد حسین اصفهانی، این دیگه به اوج رسیده. حاشیه مکاسبشون رو حتما ملاحظه فرمودی عرض به حضور شما، یا حاشیه کفایه که نهایت و درایه هست. این یک نکته. نکته دوم این که آثار علمی مکتب نجف بیشتر از آثاری است که در قم، البته حالا اینی که ما میگیم تا قبل از این چندین سال اخیره که خب محدودیت هایی برای نجف پیش آمده، اما اون چی که تا به حال بوده، به هر حال آثار مکتوب نجف، چه به صورت تقریر نویسی، چه به صورت متن، چه به صورت حاشیه نویسی، بیشتر از اون آثاری است که در قم به اصطلاح به رشته تحریر آمده. اینم دو تا. سومین فرق و تفاوت اینه که در مکتب نجف استفاده و اتکای از قواعد اصولی بیش از اون چیزیست که در مکتب قم بهش توجه شده. خیلی به هر حال استنباط رو بر مدار قواعد اصولی استوار کردن، و اینکه خیلی عرض به حضور شما مباحث فقهی رو مدرسه ای کردن، فنی کردن، این حالا چیزی بوده که در مکتب نجف بیش از مکتب قم مورد توجه بوده. حتما کسی که خارج اصول رو میخوانه و بحث میکنه باید به آثار علمی این به اصطلاح دو مکتب توجه بکنه. حالا اگر قدما را هم فرصت نکنه، نتونه ببینه، اما آثار علمی این دوتا رو نمیتونه ازش غافل باشه. من چند نمونه از آثار و ارکان شخصیت های این دو مکتب رو عرض میکنم که حتما این کتاب ها رو باید به عنوان منابع اصلی بهش رجوع بفرمایید. اما ارکان مکتب نجف عرض به حضور شما بیشتر اگر بخوایم نام ببریم، در دوره های اخیر مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، که خب حاشیه ایشون بر کفایه و بحث های مبسوطی که ایشون دارن به نام نهایت و درایه، این حتما باید مورد ملاحظه قرار بگیره. حالا حاشیه مکاسبی هم دارن که خب باز اون در مباحث فقهی و به اصطلاح بحث های معاملات در جای خودش مورد توجه. مرحوم آزیای عراقیه که باز از ارکان این مکتب، آرائش به طور خاص مورد توجه در بحث های اصولی، که ایشون مقالات الاصول رو دارن که خودشون نوشتن، و یه تقریراتی هم از درس های ایشون نوشته شده توسط مرحوم آقای شیخ محمد تقی بروجردی به نام نهایت الافکار. یعنی با این دو کتاب، یعنی نهایت الافکار و مقالات الاصول، میشه آراء مرحوم محقق عراقی رو دید. و سومین رکن از ارکان مهم مکتب نجف مرحوم نائینی، که باز آراء مرحوم آقای نائینی رو مرحوم آیت الله خویی تقریر کردن، یعنی بحث‌های ایشون رو تقریر کردن، اجود و تقریرات به قلم آقای خویی و درس‌های مرحوم آقای نائینی. یعنی این ستا رو اگر کسی به هر حال در هر بحثی بخواد نبینه و از اون بحث بگذره، از ارکان مکتب نجف، این میتونیم بگیم ناقص اون بحث رو طی مسیر کرده. اما از ارکان مکتب قم یکی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی است، مؤسس حوزه، که کتاب درر الفوائد ایشون از کتابهایی است که موجز و بسیار کتاب متقن و خوبی هست. مرحوم آیت الله بروجردی باز از ارکان این مکتبه که یک کتاب نهایت الاصول که البته تقریرات درس های اصولی مرحوم آقای بروجردی اونم خیلی مختصره. امام رحمت الله علیه که باز دیگه از ارکان اصلی این مکتبه و الان تقریبا بسیاری از شاگردان ایشون حالا آراء ایشون و انظار ایشون رو تدریس میکنن یا رشته تحریر در آوردن، در نوع خودش امام در اصول و فقه کم نظیره. یعنی اساساً برخلاف بسیاری از بزرگانی که در همون قالب‌هایی که دیگران بحث کردن، امام یک قالب دیگری و یک به اصطلاح شکل دیگری به بحث ها دادن. حالا اینو وقتی به مرور مأنوس بشید با کتاب‌های امام، چه در اصول و چه در فقه، و ابتکارات ایشون رو متوجه خواهید شد. حالا ای حال از امام یه انوار الهدایه که حاشیه کفایه است به قلم خود ایشونه، و یکی کتاب مناهج الوصول که این هم به قلم خود امامه. این دوتا مناهج و انوار الهدایه به قلم خود امامه. تقریراتی هم از درس‌های اصولی امام چه به صورت کامل چه ناقص چاپ شده، مخصوصا در سالهای اخیر. البته تهذیب الاصول از قدیم چاپ شده بوده و بوده به قلم آقای سبحانیه. جواهر الاصول، معتمد الاصول، که این معتمد الاصول البته دو سوم از بحث‌های اصولی رو داره، این اوائل رو نداره، که مال مرحوم آقای فاضله. و تنقیح الاصول که اینها تقریبا کاملتره و بحث‌های اصولی رو داره. شما حتما برای هر بحثی باید به این آراء و انظار امام مراجعه بکنید. رکن دیگر این مکتب از به حضور شما، بله دیگه ارکانش عمده اینا هستن، مرحوم آقای حائری و آقای بروجردی و امام. حالا از معاصرین هم که دیگه تقریبا تو همون قالب ها هستن، یا قالب فکری اصولی و منهج اصولی امامن، یا مثل آقای خویی که از مکتب نجف. البته من آقای خویی رو یادم رفت عرض کنم از ارکان مکتب نجف. از ارکان مکتب نجف یکیش مرحوم آقای خوییه که از ایشون هم به اصطلاح بحث های اصولی چاپ شده. یکی محاضرات فی اصول الفقه که این بحث های ابتدایی رو، مباحث الفاظ رو داره، به قلم مرحوم، ببخشید، به قلم آقای فیاض. یکی هم مصباح الاصول، این هم باز تقریرات درس های ایشون هست. به هر حال این محاضرات و مصباح الاصول رو به عنوان اینکه اطلاع بر نظرات مرحوم آقای خویی بخواد پیدا بکنید، این رو حتما باید ببینید. پس اگر بتوانید که از کتب قدما، که خیلی خوب، نور علی نور، اگر نه حداقل از آرا و انظار ارکان مکتب نجف و قم مرحوم آقای نائینی، مرحوم عراقی و مرحوم عرض به حضور شما کمپانی، این ستا، آقای خویی هم که از شاگردان این هاستن، و اینجا هم امام رو، آقای حائری رو عرض به حضور شما و آقای بروجردی رو، حالا منابعش هم که عرض کردم، اون مقداریش که دارید، اون مقدار ندارید که به اصطلاح در کتابخانه یا در همین نرم افزارهایی که علل قاعده دارید میتونید اینها رو مطالعه کنید. اگر بخواید پخته بشید بالاخره نمیتونید از کنار اینها بدون توجه بگذارید. این یه خلاصه ای از عرض به حضور شما ادوار علم اصول در نزد شیعه. اما من برای اینکه بحثمون کامل تر بشه خیلی خلاصه یک نظر و نگاهی هم به ادوار تشریع در اهل سنت میاندازیم، که واقعش این است که نسبت به اون چه که در بین اهل سنت اتفاق میفته بسیاری از روحانیون و فضلا حتی کم اطلاع. مثلا راجع به عرض به حضور شما این مسئله انسداد باب اجتهاد و مسئله تقلید در بین اهل سنت، خب یک اطلاع کلی و اجمالی هست. یا راجع به منابع و مصادر تشریع در بین اهل سنت، راجع به استحسان، راجع به مثلا مصالح مرسله، گاهی یک تفسیرها و تعبیرهایی در همین حوزه خودمون توسط بعضی بزرگان میشه که با اون چه که در بین اونهاست کاملا تفاوت داره. من حالا اجمالا این که حالا میگم کمکی به این که این همه این مسائل رو به اصطلاح بخوایم الان بدونیم نمیدونم، اما اجمالا یک به اصطلاح مرور کوتاهی بشه که حداقل ما یه آشنایی اجمالی هم با این ادوار در بین اهل سنت داشته باشیم. همطور که در بین علمای شیعه اختلاف نظره در اینکه این ادوار رو مثلا 3 گفتن، 4 گفتن، 5 گفتن، 9 گفتن، در بین علمای اهل سنت هم این عرض به حضور شما اختلاف هست. بعضی 4 دوره گفتن، 5 دوره گفتن، 6 دوره، اما من در اینجا هم به استناد بعضی از تحقیقاتی که خود اینها کردن عرض میکنم به طور کلی میتونیم ادوار اجتهاد و تشریع که البته میتونه به عنوان ادوار علم اصول هم باشه، چون به هر حال این پیوستگی بین فقه و فقاهت و علم اصول یه چیزیست که قابل انکار نیست. این 4 دوره، 1 دوره تأسیس در عهد نبوت، 2 دوره نضج و کمال که بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام شروع میشه، یعنی از سال 11 هجرت تا نیمه قرن 4 که از این دوره تعبیر میکنن به دوره صحابه و تابعین. بعد از آنی که صحابه و تابعین دیگه از بین رفتن و از دنیا رفتن، دوره 3 شروع میشه. دوره 3 دوره جمود و تقلیده که از نیمه قرن 4 هجری تا قرن 12 امتداد پیدا میکنه. و دوره 4 که خودشون ازش تعبیر میکنن به دوره نهضت و بیداری که تقریبا از قرن 12 تا به امروز ادامه داره. من خیلی خلاصه ویژگی های این 4 دوره رو عرض میکنم و سیر تطوری که اجتهاد یا به هر حال فقاهت در این 4 دوره داشت. در دوره اول که عصر نبوت، یعنی در زمان خود پیغمبر اکرم، چند ویژگی عمده رو میتونیم برای تشریع در اون دوره نام ببریم. 1 این که در اون دوره مصدر تشریع تنها وحی بود. منظور ما از وحی یعنی قرآن و سنت پیغمبر که او هم باز مبتنی بر وحی. ویژگی دوم اون دوره این بود که تنها مرجع در شناخت احکام شرعی خود پیامبر مکرم اسلام بود. سومین خصوصیت این که در این دوره مجالی برای مجتهدین برای تفریع فروعات و رد فروع بر اصول نبود. یک سری احکام محدودی بود، نیازهایی که پیدا می شد احکام هم در همون محدوده بیان می شد. لذا ویژگی دیگر این دوره این است که اساساً در اون دوره افتراز فروز نشده بود و نمی شد. افتراز فروز یعنی فرض کردن مسائلی که اصلاً مبتلا به هم نبود، کسی هم سؤال نمی کرد، فقط احکام محدود بود به اون چرا که در اون جامعه مورد نیاز بود، رجوع می کردن و سؤال می کردن. این به هر حال ویژگی هایی که در عصر نبوت بود. اما ویژگی های دوره دوم که ازش تعبیر می کنن به دوره نضج و کمال، که تقریبا این خودش از سال 11 هجرت شما حساب کنید تا نیمه قرن چهارم یه چیزی حدود 300 سال، 300 خورده ای سال. خب در این دوره که باز خودش به اصطلاح مراحل مختلفی تقسیم میشه و در همه این مراحل یک اتفاقات خاصی میفته که سه از حضور شما مرحله میشه برای این دوره، یعنی دوره نضج و کمال ذکر کرد. یکی مربوط به عهد خلفاست. اولین مرحله این دوره مربوط به عهد خلفاست. خب در عهد خلفا، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، حالا امیرالمؤمنین که جای خودش داره، طبق اون چرا که خود اینها میگن، در این دوره استنباط احکام مبتنی بر نصوص بود. یعنی در درجه اول اگر مسئله پیش می آمد، نصی رو اگر داشتن از پیغمبر به او عمل می کردن، و اگر نصی پیدا نمی شد جمع می کردن اونهایی را که از پیغمبر حدیث شنیده بودن، روایت شنیده بودن، و مسئله به اونها عرضه می شد. اگر اونها همه اتفاق نظر داشتن بر اون رأی و بر اون نظر، به اون رأی و نظر عمل می شد، و اگر نه به رأی خودشون عمل می کردن. این در به اصطلاح تاریخ داره که چندین مورد ابوبکر این کار رو کرد، سوالی ازش می شد، مسئله پیش می آمد، از اونایی که بودن سوال می کرد، جمعشون می کرد که این مسئله حکمش چیه، شما از پیغمبر چی شنیدید، چون همه که در زمانی که پیغمبر حدیث می گفت همه همزمان حضور نداشتن و هنوز هم تدوین نشده بود در یک کتابی که برن رجوع کنن بگن خب حالا ببینیم پیغمبر چی گفته. مجبور بودن اشخاص مختلف رو صدا بزنن که شما از پیغمبر تو این مسئله چیزی شنیدید یا نه. خب اگر جمع می شدن و به هر حال تقریبا همه اتفاق نظر داشتن به او عمل می شد، عرض به حضور شما، و اگر هم نسی نبود و کسی هم از پیغمبر چیزی نشنیده بود، اینجا می گفتش که خب من به رأی خودم عمل می کنم. علی ای حال این دوره این خصوصیت مهم رو داشت. یکی از نکات مهمی که در اون زمان، در همون زمان خلفا خیلی رائج شد، کشف علت حکم بود. یعنی اینها می آمدن به قول خودشون علت احکام رو کشف می کردن و می گفتن خیلی خوب این احکام دائر مدار این علته، وجودن و عدمن. اگر این علت بود، این حکم ثابته، اگر نه نه. از جمله کارها مسئله اسقاط عرض به حضور شما سهم مؤلفت قلوبهم از زکات، با اینکه این در نص قرآن و سنت بود که یکی از اونهایی که زکات بهشون تعلق میگیره مؤلفت قلوبهم هستن، قرار میفرمایید. اما اینا اومدن گفتن خیلی خوب، علت این حکم رو ما کشف میکنیم، این اون موقع برای چی بوده، الان این علت منتفیست، پس این حکم منتفیست. شبیه این رو عرض به حضور شما در مسئله متعت النساء عمر انجام داد، که خب گفت این یک حکم به اصطلاح خاصی بوده مال زمان جنگ، که به اصطلاح جمعیت زیادی از مردان از دنیا رفته بودن، زنا بی شوهر شده بودن، متعت النساء رو پیغمبر جعل کرد، اون علت الان از بین رفته، من محرم و متعت الحجم که همینطور، که من اونو تحریم میکنم. قناعت فرمودید؟ به هر حال کشف علت حکم و استناد به علت برای این حکم یکی از چیزهایی بود که در اون دوره اتفاق افتاد. باز از چیزهایی که در اون دوره اتفاق افتاد ظهور اجماع به عنوان یک مصدر و منبع برای تشریع احکام بود. نکته دیگری که در اون دوره بود، باز عرض به حضور شما، استعمال رأی، این که به رأی برای استنباط حکم شرعی استناد بشود. این تقریبا از به اصطلاح زمان بعد از رحلت پیامبر تا بعد از خلیفه چهارم به تعبیر اونها امیرالمؤمنین، چون جالب اینه که عرض به حضور شما اینها در استناداتی که نقل میکنن، مثلا در استعمال رأی از جمله کسانی رو که نام میبرن خود امیرالمؤمنین رو هم نام میبرن، میگن عمر این کارو کرد، مثلا عبدالله ابن عمر این کارو کرد، که کرد علی هم این کار رو کرد. از زمانی که بنی امیه سر کار میان، که تعبیر میشه ازش به عصر اموی ها، این میشه مرحله دوم دوره دوم، دوره نضج و کمال. بنی امیه که سر کار میان، خب این هم یک دوره عرض به حضور شما تقریبا میتوانیم بگیم 60 ساله ای داشتن، حدودا 60 سال. در این دوره باز یک خصوصیاتی به عنوان ویژگی های تشریع در این دوره میتوانیم ازش نام ببریم. در این دوره هنوز مسئله قیاس، مصالح مرسله، آنچنان که باید و شاید مورد اتفاق اهل سنت و عالمان اهل سنت نبود، یعنی مورد اختلاف بود. بعضی ها به مسئله قیاس و مصالح مرسله در اون دوره اعتقاد داشتن، بعضی ها نداشتن. چیزی که در این دوره اتفاق افتاد این بود که عنایت به سنت نبوی بیشتر شد، چون اون موقع قبل از این به هر حال همه در دسترس بودن. در این دوره تقریبا یک گسترشی که برای اسلام از نظر ارضی و زمینی پیش آمد و فتوحات جدیدی که پیدا شد، خب اینا همه پراکنده شدن. نیاز به عرض به حضور شما تدوین سنت کم کم احساس شد و حدیث و حدیث نویسی و نقل حدیث خیلی رواج پیدا کرد. در این دوره بود که اون دو مکتب فقهی اهل سنت هم تقریبا شکل گرفت و به تقابل کشید. دقیقا همون دو منهج فقهی و مکتب فقهی که ما در اوائل در بین شیعیان داشتیم اینجا هم هست، یکی مکتب اهل حدیث و یکی مکتب اهل رأی. این تقابل در بین خود اینها هم وجود داشت. اینا ویژگی هایی است که در این دوره، یعنی در عصر عرض به حضور شما، اموی ها می توانیم به عنوان ویژگی های اون دوره نام ببریم. باز از جمله مسائلی که در این دوره اتفاق افتاد، تقریبا افتراز فروز قوت گرفت، یعنی حتی مسائلی که مورد ابتلاء جامعه نبود در این دوره عرض به حضور شما مورد توجه قرار گرفت. فروزی را که حتی هنوز در بین مردم به عنوان یک مسئله نبود، این فروز مورد بحث قرار گرفت و حکمش بیان شد. بعد از این دوره، دوره سوم رو ما داریم یا عهد سوم رو داریم؟ عهد، چون هنوز داریم در دوره دوم بحث میکنیم. دوره دوم، دوره نضج و کمال، عرض کردیم سه عهد و سه مرحله داره، یکی عهد خلفا، یکی عهد اموی ها و یکی هم عهد عباسی ها. در این مرحله و در این دوره هم تقریبا می توانیم بگیم مصادر اصلی مورد استفاده برای تشریع و استنباط احکام شرعی چهار تا شد، یعنی اینا مورد اتفاق قرار گرفت: کتاب، سنت، اجماع و قیاس. در بقیه منابع تقریبا باز اختلاف بود: استحسان، مصالح مرسله، عرض به حضور شما قول صحابی، سد ذرایع، عمل اهل مدینه. اینا بعدها به عنوان مصدر تشریع بهش عنایت شد، اما در این دوره هنوز در بین عالمان خودشون اختلاف بود. یکی از مسائلی که در این دوره به خصوص اتفاق افتاد، تعدد مذاهب فقهی اهل سنت، یعنی عرض به حضور شما در حالا کلام بود، در چیزهای دیگه بود، اما در خصوص مذاهب فقهی عدد مذاهب فقهی اهل سنت به 9 تا رسید: اوزائی، ثوری، مذهب لیث بن سعد، مذهب ظاهری، مذهب طبری. این 5 تا مذهب غیر از این مذاهب چهارگانه معروفی که ما حالا میشناسیم، به اضافه این 4 مذهب حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی، مجموعاً 9 تا مذهب، مذهب فقهی پیدا شد، پیروانی پیدا کردن. البته در این که چرا این کثرت مذاهب پیدا شد، عوامل مختلفی رو می توانیم نقل بکنیم که شاید یکی از مهمترین عوامل اینها عوامل سیاسی و اجتماعی بود، که این خیلی مهم بود. به هر حال بنی عباس با سیاست هایی که داشتن بیمیل نبودن که این به اصطلاح تنوع پیدا بشه. به اضافه به طور طبیعی رشد علوم و پیدا شدن عالمان و اندیشمندان خود به خود مدعیان این مذاهب رو، زمینش رو، مخصوصا اگر زمینه های اجتماعی فراهم باشه، ایجاد میکنه. علی‌ای‌ها 9 مذهب در بین اهل سنت پیدا شد، 9 تا مذهب فقهی، که البته 5 مذهب از این مذاهب کنار رفت، یعنی تقریبا در نیمه های قرن 8 این 5 مذهب کنار رفت، فقط همین 4 تا باقی موند: حنبلی و حنفی و عرض به حضور شما شافعی. و اینکه این 4 تا باقی موند، باز خود این تابع عوامل سیاسی و اجتماعی اون دوران بود، یعنی بیش از آن که انحصار این 4 مذهب در این 4 مذهب معلول یک برداشت مبتنی بر قرآن و سنت باشه، یه پدیده تاریخی بود که تابع عوامل اون روز بود، که حالا این تحلیلش دیگه از حوصله این بحثای ما خارجه. ولی اجمالا خود به خود این 9 مذهب تبدیل شد به 4 مذهب و حصر شد مذاهب در اینها، و از اون زمان بود که تقلید از این ائمه اربعه و آراء فقهیه اینها در بین اهل سنت پیدا شد. از اون زمان بود که گفتن باب اجتهاد مسدوده، باب به اصطلاح تقلید باز شده. و از به حضور شما عوامل دیگری هم به تثبیت این مسئله به اصطلاح کمک کرد. این هم تقریبا عرض کردم از نیمه قرن چهارم تا قرن دوازدهم امتداد پیدا کرد. دیگه حالا وقتم گذشته توضیح اون عصر به اصطلاح چهارم که عصر نهضت و بیداری، البته خیلی طولانی هم نیست، حالا یک مختصری داره که این رو فردا عرض میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم و انشاءالله وارد بحثای اصلی اصول میشیم. الحمدلله رب العالمین. اینو آقای بله.